بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین لا سیما بقیت الله المنتظر ارواحنا له الفدا و لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. کلام در آخر تنبیه دوازدهم از تنبیهات استصحاب بود، مسئله توارد حالتین متضادتین بر شیء واحد که نتیجه این شد اگر معلومه تاریخ باشند، مجهوله تاریخ باشند، یتعارضان یتساقطان، و اگر احد و ما معلوم و دیگری مجهول باشد، استصحاب فقط در معلوم جاری می شود. بعد گفتیم بقیه هنا امورون، سه امر باقی مونده که اینها رو بگیم این بحث تمام. اول درباره این بود که خب اگر این دو استصحاب در مجهوله تاریخ متعارض شدند و متساقط شدند، به چی عرض کنیم؟ گفتیم اگر مسئله طهارت و حدث بوده باشد، باید بگیم قاعده اشتغال ایجاب می کند که بره وضو بگیره. حالا امر اول ثانیش مهم نیست، ثانی حساب کنید، اول حساب کنید، مهم نیست. من یه مطلبی تو اینجا مونده برگشتم که اون جا مونده رو عرض کنم. این در صورتی که طهارت و حدث باشه، ناچاریم از نو وضو بگیریم. خوابی رفته، وضوی هم گرفته، کدام مقدم کدام مؤخر نمیدونه، از نو باید وضو بگیریم. اما اگر طهارت و نجاست خبثیه باشه، اون چطور؟ یقین دارد این آب دو حالت مختلف بران متوارد شده، یقین داره این آب نجس شده، یقین هم داره پاک شده، اما نمیداند تطهیر قبلا بوده یا نجاست قبلا بوده. توارد حالتین متضادتین در طهارت و نجاست خبثیه، اینو من دیروز نگفته بودم که بعدم سوال کردم، یا این از کرویت و قلت، اونم همینطور. یقین داره این آب در یه زمانی کر شده، در یه زمانی قلیل، اما کرویت قبل بوده یا قلت قبل بوده، الانم نمیدونه چه حالتی داره، استصحابم نمیتونه بکنه چی کنه. در این جاها دیگه اصالت الاشتغال نیست، این جاها قاعده طهارت جاری میشه. ما نمیدانیم این آب بالاخره الان نجس یا پاک، دو حالت مختلف طهارت و نجاست بران متوارد شده و هیچ کدام هم استصحاب نداره، چون دو تا استصحاب طهارت و تساقط، بالاخره اینا بران پاک یا نجسه. کل شیء طاهر حتی تعلم انه خضر، قاعده طهارت غیر از استصحاب طهارته، استصحاب طهارت حالت سابقه میخواد، قاعده طهارت حالت سابقه نمیخواد. هر مشکوک و تاره ای محکوم به تارت هست، ولو حالت سابقه نداره معلوم نیست. عرق جنوب از حرام حالت سابقه نداره، نمیدونیم پاک نجس، کل شیء طاهر، عاده تارت دیگه، حالت سابقه نداره این عرق جنوب از حرام. از وقتی که موجود شد عرق ظاهر شد نمیدونیم پاک بوده یا نجس. البته شبه حکمیه، حالا اون مشکل شبه حکمیه سر جای خودش، کلش این طاهر میگیره. در باب طهارت و نجاست شبهات حکمیه، شبهات موضوعیه، هر دو قاعده طهارت داره، غیر استصحابه، هر دو قاعده طهارت. بنابراین در مسئله توارد حالته در ما قاعده طهارت یا توارد کلیت و قلت الان ملاقات میکنه، نجس یا پاکه؟ این آب نه معلوم قلیله نه معلوم کره. حالت سابقه هم متواردتین بوده، گاهی کر گاهی قلیل، نه استصحاب کرویت داره نه استصحاب قلت داره. تارزا تساقطا، حالا یه قطره دم افتاد تو این آب، بگیم پاکه یا نجس؟ حساب تارت میکنیم دیگه، اینجا جای استصحاب تارت، نه استصحاب کرویت افتاد نه استصحاب قلت. استصحاب و تهاره بالملاقات. خب ملاحظه کردید بعد تعارض حالتین، توارد حالتین و تعارض استصحاب این تساقط، مقامات مختلفه. یک جا از حالت الاشتقاق، یک جا قاعدت الطهاره، یک جا استصحاب الطهاره. سه تا مثال زدم، هر کدامش یه چیزی درش جاری شد. یکیش قاعدت الاشتغال بود، باید وضو بگیره. یکی قاعدت الطهاره بود، توارد حالتین من الطهاره و النجاسه. یکی استصحاب الطهاره بود، توارد الکلیت و القله. این مثال توارد الکلیت کلیت و القله. یه ساعت کر بوده یه ساعت قلیل، کدام سابق بوده نمیدانی. تا رضا این دوتا استصحاب کلیت و قلت تساقطا. حالا چی؟ یه قطره دم افتاد توش نجس میشه یا نه؟ چرا؟ ها به قلت چون یقین نداریم؟ میتونید؟ نه پاک کننده نمیگیم. تو خودش یه قطره دم افتاد، آثار کلیت بار نمیره، نمیشه. آثار قلت هم بار نمیشه. برای آب پاک بود. مثال رو عوض، مثل این که عوض شد مثال. سه تا مثال. مثال اول توارد حالتین الحدث و تهار اول وضوع، اون که اصالت الاشتغال جاری میشه بعد از تساقط. مثال دوم توارد حالتین نجاست و تهارت بر ماء واحد، وقتی که دوتا استصحاب تعارض کردند و تساقط کردند، میریم سراغ قاعدت و تهاره، کل شیء طاهر حتی تعلم. مثال سوم توارد کلیت و قلت علاما این واحد، نجاست نه، کلیت و قلت. استثنا میکنی میگیم کلیتش هست تا به حالا، قلتش هست تا به حالا، تا رضا تساقطا. خب الان این آب لا محکومون بالکلیت ولا محکومون بالقلت، ای قطره دم درش افتاد چه میشه این آب؟ چرا نجسه؟ نمیدونید قلیل هم هست، میگن نمیدونیم کره، قلتش هم نمیدانید، آب قلیل یا نجس؟ از متعقن چیه؟ تعارضا تساقطا، هیچ متعقن نداره. کی گفت کریت باده؟ قلت هم باده احراز بشه. چه اصلی داریم؟ آب قلیل فی علم الله اذا لاق النجس ينجس، و آب کر فی علم الله اذا لاق النجس لا ينجس. نمیدونیم این آب کر یا قلیله. علم غیب که نداریم، چرا میگید نجس میشه؟ برای چی نجس میشه؟ خون افتاده؟ خیلی خوب، مخون تو هر آبی افتاد نجس میشه؟ تو آب قلیل شما قسم میخوری آب قلیله؟ نه نه نه، آثار کلیت بار میشه نه آثار قلت. یعنی شما بخوای الان لباس نجس تو با این بشوری پاک بشه؟ نه، لباس نجس تو این آب نمیشه شوز، چون یقین نداری بکنی. در این حال نجس هم نمیشه این آب، چون یقین به قلت نداری. این آب به درد مصارف طاهر میخوره، وضو میشه به اشکره، وضو، شرب، غسل، مصارف آب طاهر دیگه، چرا درد نمیخوره؟ انا کل حالین اینو میخواستم بگم تکمیل بحث دیروز، این که برگشتم به خاطر این بود که ما فقط یه مثال مطرح کردیم و رفتیم سراغ اسارة الاشتغال. خیال نکنید همه جا اسارة الاشتغاله، گاهی اسارة الطاهره است، گاهی استصحاب الطاهره است، اسارة الطاهره یعنی قاعده طاهره، گاهی استصحاب الطاهره، گاهی قاعده اشتغال، گاهی هم ممکنه چیز دیگه باشه. تعجب دارید؟ هم بگم هر مقام یه اصل مخصوصه به خود داره. دستتون پاک نمیشه، آبم نجس نمیشه، همونه، همونی که تو رساله ها می نویسن که اگر چی این آبی که متوارد حالت این برش شد دست نجس توش زدید، آب نجس نمیشه، دست شما هم پاک نمیشه. چرا آب نجس نمیشه؟ چون قلت ثابت. چرا دستتون پاک نمیشه؟ چون کلیت ثابت نیست. این واسه همینی دیگه. توجه داری؟ باب قلیل نمیشه وضو گرفت؟ نجس که نشده، نجس که نیست. آقا آب پاکه، فرضمون مثال سومه، آب پاکه، کلیت ثابت نیست، قلیت ثابت نیست. امثله رو هم اشتباه نکنیم. به هر حال منظورم بیانه تکمیل این امر اول بود، امر ثانی رو هم که دیروز گفتیم و امر ثالث رو هم عرض کردم دیروز یا نه؟ نگفتم. ثانی این بود که حالا ما جاش عوض شد، امر ثانی رو اول گفتیم، حالا امر اول ثانی. و آن این بود که مسئله توارد حالتین گفتیم در کانه تامه و کانه ولیسه تامه جاری میشه. امر اول گفتیم دیگه، جاش عوض کردیم، مثل این که این هم یه روز گفتم. و اما امر ثالث خواستم به ردیف تکرار بشه که برسیم به امر ثالث. و اما امر ثالث یه کلامیست که محقق نائینی داره، ما میخواهیم اون رو حلش کنیم امروز. کلام بر میگرده به یه مسئله فقهی. اول مسئله فقهیشو من بگم تا نظر محقق نائینی رو عرض کنم، بعد نقد و بررسی که داریم. مسئله فقهی این است که اگر لوکان هناکه ما آن مشتبهان قلیلان، ما آن مشتبهان قلیلان، دو تا ظرف آبه، میدونید یکی نجسه، کدام نمیدانید. علم اجمالی این امر ثالثه ها، اون رو هم ذکر کردم که برسیم به امر ثالث. دو ماه قلیل احد و ما نجس اشتبه ها، صحبت این است که اگر آبی که من دارم در بیابان منحصر به این هاست، حکمش چیه؟ حدیث داریم یحرقه ما و یتیمم، دوتا آب رو بریز و تیمم بگیر. حالا آیا این احراق موضوعیت داره یا طریقیت داره؟ بمونه، خواه بگید احراق واجب یا نه، یحرق هما یعنی اعتنا نکن، این دو آب به درد نمیخوره، تیمم کن ولو نریزیم، تیمم بحث شده در فقه که آیا این حکم تعبد محضه یا این حکم علل قاعده است. بعضی ها گفتن تعبد محض. چرا؟ به اینکه بنده میتونم به هر کدام از این آب یه وضو بگیرم نماز بخونم، امکان تکرار صلات به وضو گرفتن به هر یک از این دو آب جداگانه و نماز خوندن با آن هست. پس بنده قادرم صلات رو با وضو تحویل مولا بدم. اول با این انا اول وضو میگیرم، یه نماز بگیرم، بعد با انا دوم جای آب رو میشورم، یه وضو هم با اون میگیرم، یه نماز دیگر هم میخوانم. قسم حضرت عباسی میخورم که یکی از این دو نماز با وضوی و آب طاهر بود. چرا شاره میگه تیمم کن؟ تیممو اونجایی که نتونید لم تجدو ما ان. حالا با بدن احتمال میدید دیگه، ولی یکی از این دوتا فی علم الله با بدن طاهر و وضو نماز خوند یا نه؟ احد و هما، من نمیگم دومی، جدا جدا، اول یه وضو گرفتی یه نماز خوندی، بعد جای اولی رو شستی و آب دوم یه نماز دیگه خوندی، مثل نماز به چهار جهت. با این دونه نمازه چرا شاره به ما میگه نماز چهار جهت بخون؟ بنابر فتوای کسانی که میگن چهار تا نماز بخون، و ولی این دوتا نماز نمیگه بخون. خب فلم تجدو ما ان، یعنی ما ان طاهرا، این وجد ما ان طاهرا، قادرم هست نماز هم بخونه و دوتا بخونه، چهار تا به چهار طرف میخونه، دوتا نماز بخونه، چه میشه؟ چرا شاره این نگفت؟ این تعبد، این تعبد محض. من قادرم اگه دو لباس داشته باشم، احد و ما پاکه، علم اجمالی دارم، نمیگید دوتا نماز بخون. گفتن دیگه اگه دو لباس دارم، علم اجمالی دارم، میگن دوتا نماز بخون. دو طرف قبله، میگن دوتا نماز بخون. اینجا هم دوتا اینا دو وضو بگیر جدا، یکی بعد از نماز، بعد از وضوع اول یه نماز بخون، بعد از وضوع دوم یه نماز بخون. پس چرا شاره گفته یه خیخ حمایتی هم من فعضا تعبد محض؟ چرا بدن نمخون؟ جای اولی را با آب دوم، اول آب میکشه، توجه نکردی؟ با آب دوم جای اولی را آب می کشد، بعد وضو می گیره، که اگر آب اولی نجس بوده دومی پاک بوده، دست و صورت و کله و اینا را آب کشیده و نماز از نو خونده. خوب دقت کنی، حالا شاید شایدار بذارید برای بعد. مسئله این است که آیا یحرقهما و یتیمم علل قاعده است یا تعبده؟ آمدن ادعی به این دلیل گفتن تعبده، چرا شارع مقدس دستور نداده مثل قبله، مثل صلات در لباسین، احدهما پاک طاهرون و آخر نجسون، چرا اون دستور تکرار صلاتو نداده؟ این تعبده محض، ما نمیدونی. حالا در اینجا بعضی ها آمدن گفتن نه، این که شارع به ما گفته است یحرقهما یتیمم علل قاعده است، خواستن فشار بیارن این حکم رو علل قاعده کنن، تعبد محض نباش. بیانشون چیه؟ بیان این است که میگن دفعه دوم که میخواد وضو بگیره و جای وضوء اول و بشوید، قطره آبی که ریخت روی دستش هنوز غسال نریخته از دست، علم تفصیلی به نجاست پیدا کرد. علم تفصیلی پیدا میکن دیگه. افتادن قطره دوم جای اولی، هنوز نشست از جا، هنوز غسال زائل نشده. میدونید وقتی دست نجس با شستن پاک میشه که غسال زائل بشه، آب بریزی غسال بریزه، در آب قلیل باید غسال منفصل بشه تا پاک بشه. مادام که غسال منفصل نشده، این آبی که رو محل نجس میریزید این نجسه، با انفصال غسال محل پاک میشه. پس با ورود آب دوم بر محل اول، علم تفصیلی اجمالی دیگه نیستا، علم تفصیلی به نجاست جد پیدا شد. بعد که غسال ریخ شک داری دست پاک شد یا نشد، اگر آب اول نجس بوده، با ریختن دوم و زوال غساله پاک شد. اگر آب اول نجس بوده، با ریختن آب دوم و زوال غساله پاک شد. اما اگر عکسش بشه، آب اولی پاک بود، آب دومی که ریختی علم تفصیلی به نجاسه، باز اول غساله هم پاک نمیشه دیگه، آب دوم نجسه، نجسه. پس حصل، خوب دقت کنید، حصل علم تفصیلی به نجاست الیم، و شک دارید که بعدن پاک شد یا نشد، با زوال غساله نمیدونید پاک شد یا نشد. در اینجا با چی جاری کنیم؟ استصحاب نجاست. فیستصحب نجاست و دیگه. نتیجه چی میشه؟ نتیجه میشه این مؤمن در این بیابان خدا بعد از این محکوم است به نجاست لیه و صوره و رز و رج، مبتلا به یه نجاست ظاهری میشه، نجاست استصحابی. شاید این سبب شده که شارع مقدس بگه یحرقه هما و یتمه. ها نماز اشکالی نداره، لطمه به نماز وارد نمیشه، اما یه عواقبی داره. شارع به خاطر این عواقب دستور داده یحرق حمایت امن، نماز به چهار طرف عواقب نداره. خب چه نماز بخون؟ نماز تو دو لباس مشتبه دو تا نماز خب بخون، عواقب نداره. اما دو وضو گرفتن، دو نماز خوندن یه عاقبتی داره، وان این است بعد از دو نماز محکوم هستی به نجاست یه و لباس در این بیابان خدا. ها میدونم اون وقت برای اکله، برای شربه، برای چیزهای خود دیگه بعدن محکوم این دیگه نمیتوانه، مشکلش احکام شرعیه دیگر دیگه، اشاره نخواسته احکام شرعیه دیگه زمین بمونه. این فرق داره با چهار تا نماز. چهار تا نماز عواقبی نداره، دو تا نماز تو دل لباس عواقبی نداره. این عواقبش این است بعد از این دیگه احکام نجاست ید و اینها خب میفته به زحمت دیگه. شارع مقدس نخواسته به این زحمت بیفته. این خلاصه مطلب، اینا حرف بنده نیست، اینا مسائلی است که در فقه گفته شده. درست؟ هل هذا مطابق للقواعد او تعبدو یحرقه هما و اتمم، آیا تعبد محض یا مطابق قواعده؟ بعضیا گفتن تعبد محض، به اون بیان اول بعضیا گفتن چون عواقبی داده شارع نخواسته این عواقبش گرفتار بشه، برای عقل برش شد، برای آیندهش تو این بیابان محکوم به نجاست ظاهری باشد، برای خاطر این مسئله اهمی مهمی چیزی آمده گفته یحرقه هما. بالاخره بعضیا خواستن این مطابق قواعد کنن تا این تعبد نیست. یعنی اگر دست بنده فقیه هم باشه یهودی قهما اعتمام نبود، شاید منم فتوا میدادم، میگفتم چون میگم چون بعدن مبت نه منظور این است اگر روایت نبود بنده فقیه چی میگفتم علال قاضی میخواستم صحبت کنم. نه ممکنه کسی بگه علال قواعد صحیح نمازش، اما پیامدهای دیگری داره، گرفتارهای دیگه میشه، شاید اونا سبب بشه. معنیش علا قاعده است، عنوان ثانویه، عنوان ثانویه هم قاعده است، نه اینکه عنوان اولی فقط قاعده است، عنوان ثانویه هم قاعده است. بنده به خاطر مشکلات بعدی روی عناوین ثانویه میگم این مصداق لم یجد معانی، این مصداق لم یجد معانی، چون مشکل پیدا می شود و محاضیر شرعیه دیگر در اکل و شرب و فلان و بساط اینها پیدا می شود، فلذا ما میگیم به این که این شخص یحرقه ما یتیمم. حالا این احوالی که زدن ما اصلا شاهد اون این بحثا نیست، این بحثا تو فقه آیا علل قاعده است خلاف قواعده، من هیچ کدام اینا رو امضا نمی خوام بکنم. و اما محقق ناینی یه حرفی در من شاهدم اونه، حالا شما بپذیرید علال قاعدت نپذیرید، این دعواش تو فقه، این مسائلیست که گفتم. من اون محقق ناینی شاهکاری که به اصطلاح در اینجا به خرج داده میگه نه مبتلا به نجاست بدن نمیشه. مهم اینه این که گفتید مبتلا به نجاست بدن برای ما بعد از این میشود نمیشه. چرا؟ برای این که این استصحابی که شما میگی معارض داری، اینا یتعارضان یتساقطان، شبیه همون حرفی که در تعارض معلوم التاریخ و مجهول التاریخ داشت، میگفت هر دو داره استصحاب، دیروز گفتیم تعارض تساقط، همین چی میگه؟ میگه بسیار خوب، قطعه اول آب دوم که رسید به دست، علم تفصیلی به نجاست پیدا شد، با زوال قصاله نمیدونیم دست پاک شد یا نه، استصحاب نجاست خیلی خوب. ولی یه استصحاب تعالیم داریم اینجا، خوب دقت کنیم، یکی از این دو آب پاک بود یا نه؟ پاک بود دیگه، اون پاکی در حالت آب پاک نمیدونیم از بین رفت، من استصحاب میکنم اون پاکی که در حالت وصول آب پاک بود اون استصحاب میکنم، نمیدونم بعد از اون نجاستی آمد یا نه. این شبیه همان است که میگو استصحاب کلی حسانی میکنم، آه میگه من کار ندارم این آب یا اون آب، کلی کلی یه آب طاهری به دست من رسید و دست من پاک، من استصحاب بقا اون پاکی میکنم، استصحاب کلی قسم ثانی، طهارت دست در موقعی که اون آب پاک آمد، من اون استصحاب میکنم، نمیدونم بعدن نجس شده یا نشده. اون استصحاب طهارت معارض به این استصحاب نجاست عند وصول قطره الاولى، یتعارضان چی؟ استصحاب الطاهره و استصحاب الغذاره، یتعارضان یتساقطان. حالا که اینطور شد مبتلا نمیشه این به نجاست الیق. خب اگر استصحاب الطاهره و استصحاب نجاست عارض کردن بعد از عارض باید چیکار بکنیم؟ بله قاعده تعارض اصولش هم قاضی طهارت، اصل طهارت دیگه. پس بدن پاکه، مبتلا به نجاست محل نمیشه. نتیجه چی؟ نتیجه این که یحرقهما تعبدون، یحرقهما تعبدون محض. از اونجایی که میدونیم یکی از این دعا پاک بود، وقتی دستم رو به اون آب پاک شستم حتما دستم پاک بود. بعد از اون نمیدونم آب نجس آمد به دست من یا نه، نمیدونه. کلی میگه، میگه حساب کلی میکنیم، چه کار به اول دومی داری، چه کار به اول دوم داری. شما میدونی یکی از این دعا پاک بوده، وقتی به دست شما آمد دست شما پاک بود، اما کدام بوده نمیدانید. استصحاب اون پاکی میکنید، دارت میکنید، حساب کلی مردد بین آب اول و آب دوم نمیدونی کدامه. این استصحاب کلی قسم ثانی ما عارض به اون استصحاب جزئی حقیقی میشه. شبیه همون حرفی که ایشون در معلوم مشهور داشت دیگه، در توارد حالتین همون حرفی که داشت آمده اینجا زنده کرده. چیز تازه ای نیست، همانه، منتها تطبیق تازه است. طهارتی است که به وسیله آب پاک حاصل شد. نمیدونیم آب پاک کدام، اولی یا دومی. کلی طهارتی است که به وسیله اون آب پاک حاصل شد. ما همون استصحاب باشه، میگون استصحاب کلی با این استصحاب معارضه. حالا اجازه بدی. و اما جواب، ما همون جوابی که دادیم اینجا تطبیق میکنیم. مسئله تازینی، تطبیق تازه است. ما همون بحثی که گفتیم در معلوم الطهاره جاری، در معلوم التاریخ استصحاب جاری میشه، در مجهول نمیشه. چرا؟ چون مجهول انفصال داره، شبهه مصداق. من در این تاریخ معین یقین پیدا کردم دستم نجس شد، اگر آب قبلی پاک بوده الان نجسه. انقذه به یقین آخر. بنابراین دو تا احتمال است، یه احتمال آب پاک اولی باشه، انقذه به یقین آخر، یه احتمال آب پاک دومی باشه. پس نداره، پس شبهه مصداقی انقذه، شبهه مصداقی لاتنقذ و انقذه. رسیدیم به یه جا، یحتمل مصداق لاتنقذ باشه، یحتمل مصداق انقذه و یقین آخر باشه. معنی عدم جواز تمسک به عموم عام در شبهات مصداقی همین هست. عام میداری تخصیصی خورده، مصداقی پیدا شد، نمیدونیم مصداق عامه یا مصداق مخصصه، مصداق لاتنقذه یا مصداق انقذه. چون تاریخ معین و ثابتی مصداق انقذ بود، یحتمل این عمود زمان شکافته شد و این مصداق انقذ رو به یقین آخر شد. فعلا هزا ما نمیتوانیم در اینجا استصحاب کلی که شما میفرمایید، ما کار به کلی جزئی تو نداریم. کلی جزئی هرچی میخواد اسم بذاریم، ما گفتیم اینا کلی نی جزئیه، اسمش کلی بذاریم. ما بخیل در نامگذاری نیستیم، حالا هرچی میخواد اسم بذاریم. بحثمون در این است که اصلا این استصحاب کلی شما جاری نمیشود، صحیح نیست. چرا؟ چون شبهه مصداقی. بله، نه حساب نجاست تاریخش معینه، ما در معلوم و تاریخ حساب جاری میکنیم، شبه مصداقی نیست. باشه، در یه آن تاریخ معین شد، نجاست شد، اینجا معلوم و تاریخ شد، دست معلوم و تاریخ شد، نجاستش معلوم و تاریخ شد، طهارتش مجهول و تاریخه. نجات تولد حالتین دیگه، طهارت بر دست وارد شد مجهول التاریخ، نجاست بر دست وارد شد معلوم التاریخ، دستمند نجس شد در آنی که قطره اول آمد، قطره اول از آب دوم آمد دستمند نجس شد، نجاست ید معلوم التاریخ. دقت کنی آباره نمیگم همون لحظه سر ساعت دوازده، میدونم سر ساعت دوازده ظهر قطره اول آب دوم ریخ رو دست من. علم همون دیگه، علم دیگه باشه. الان علم تفصیلی به نجاست دارم، این معلوم تاریخ، این قطعه به نجاست، به حدوث کار ندارم، حدوث و نجاست علم دارم که الان نجسه. ما همین استصحاب میکنم، دست ما در سر ساعت دوازده که این قطره وارد شد نجس بود. حالا امام قبل، امام حالا، اون کاری ندارم، سر ساعت دوازده نجس بود قطعا، این استصحاب میکنم. دارد معلوم نیست قبل از این بوده یا بعد از این بوده، نمیدونیم دیگه. ها؟ یه لحظه علم تفصیلی مگر نداشتی به قطره ریختی؟ تفصیلی ندارید به طهارت. آب اول اگر بوده یه ساعت قبله، آب دوم بوده یه ساعت بعده، نمیدانید طهارت آب اول یا آب دومه، اما نجاست میتونید تعیین کنی وقتی شما ساعت. نمیدونیم آب دوم نجسه، ولی آب دوم به آب اول که قاطی شد نجس شد، یا اولی نجس بوده یا دومی، فعلا نجسه. آب اول و دوم که قاطی شد یقینا نجاست حاصل شد. علا کل حال این، حالا اینو روش مطالعه میکنین، مسئله پیچ و خمداری نیست. بریم سراغ تنبیه سیزده. من چهار، ببخشید پنج مرتبه، من پنج مرتبه این مسئله رو مطالعه کردم، چهار بار درسش گفتم، یه بارم حاشیه اوروه زدم، یه بارم رساله شیش بار در جداری شیش بار مطالعه کردم. این مسئله از واضحات، توجه دارید، باید یه خودی بیندیشید و فکر کنید. توجه دارید؟ نه، تفاوت علمی داری، حالا جنبه علمیست دیگه، تفاوت علمی هست بگذرم، ولی یه اثر عملی هم داره نسبت بدن، آینده میتونم عکس شد فلان به ساعت اینا، این اثر هم داره، جایا استصحاب نجاست بدن میتونم بکنم، اثر عملی هم داره، غیر از اون اثر عملی هم داره. و اما اجازه بدید وارد تنبیه سیزدهم بشم. تنبیه سیزدهم میگم، عنوان میکنم، یه مقدمه هم چند دقیقه وقت داریم میگم تا مطالعه بفرمایید، و اون معروف به استصحاب کتابیه. تنبیه سیزدهم معروف شده به استصحاب کتابی در مسئله نبوت. مرحوم شیخ داره، مرحوم آخوندم داره، دیگران هم که بعد از اینها آمدن دارن، منتها این تنبیه تاریخچه داره، تاریخچه شو بگم. مرحوم آسد محمد قزوینی از علمای بزرگ نجف، ایشون از نجف میاد به کربلا، کسانی که سابق الایام مشرف بودن در نجف میدونن برای آمدن از نجف به کربلا دو راهه، یه راه بیابانه، یه راه وسط، یه راه کنار شطه. اونهایی که پیاده از نجف به کربلا می آمدن، عازم، بزرگان، طلاب، خیلی ها پیاده می رفتن ایام زیارتی، سه روز تو راه بودن، اونا از کنار شط که میان می رسن به یه جا به نام قریه زلکف، عربا عراقی ها چفل میگن، چفل اون مال میگن قبر نبی از انبیاء بنی اسرائیل به نام زلکف اونجاست. در اونجا جمعی از یهود هم سابق الایام بودن، حالا هم شاد باشن شاد نباشن بودن. یکی از علمای یهود ساکن زلکف چفل میاد خدمت آقای آس محمد قذبی بیا آقا من یه دلیلی دارم در مسئله نوبت، شما جواب بفرمایید. دلیل چیه؟ دلیلم این است که شما نبوت موسی که قبول دارید، بعد ما هم که قبول داریم، بعد شک داریم آیا نسخ این نبوت شد یا نه. شما علمای نجف که استصحاب و حجت میدانید، ما هم قبول داریم، ما استصحاب میکنیم وقاع و نبوت موسی بن عمران الى زماننا هذا و عدم نسخه. پس به وسیله استصحاب نبوت موسی حقانیت یهود ثابت می شود. معلوم است محمد قزوینی یه جواب، همون جوابی که مرحوم شیخ در رسائل نقل کرده و قبول نکرد. جوابی که داد از این یهودی این است که جواب حضرت رضا سلام الله علیه به جا صدیق گرفت که حضرت رضا اینو نمیخواد بگه، ولی تو از هان اینه که انا نؤمنو به کل موسا و ایسا اخبر به نبوت نبینا، ما به اون موسا و ایسا یقین داریم که خبر داده به نبوت نبی ما، و نکفرو به موسا و ایسا لم یخبر. شما میگی یقین داری به نبوت موسی، ما موسی رو با این قیدش قبول داریم، کل موسی که اخبر به نبوت نبینا و کل عیسی که اخبر به نبوت نبینا، اما موسی و عیسی که لم یخبر قبول نداریم. اگر شما با این قید از ما بپذیری دیگه استصحابی نداره. یهودی در مقابل مرموس محمد ایستاد، اشکالی کرد که لعل اشکال وارد بود، وان این از موسی و عیسی کلی که نبودن که شما میگی به کل موسی و عیسی، من موسی و عیسی چند بوده؟ یه دونه بوده، یه دونه همه قبولش داریم. به کل موسی و عیسی اخبر به نبوت نبینا و کل موسی و عیسی لم یخبر، موسی و عیسی کلی نیست، به قضیه جزئیه واقعیه خارجیه بوده است. این گفته خلاصه استصحابی که جوابی که شما دادین جواب درست نیست، چون موسی و عیسی کلی نبودن، موسی و عیسی شخصی بودن، و این جواب شما لم یرتزعه الیهودی. یهودی تقریبا از بعضی کلمات شیخ هم شاید استفاده می شود که حق با یهودیه در این اشکال، و باید جواب را از جای دیگر. البته این استصحاب یهودی مختل النظام از 4-5 جواب دیگر داره و میرسیم و فردا صحبت میکنیم، ولی صحبت این است، این که جوابی که مرحوم اس محمد داد و اینجا یه تنبیه اضافه شد بر تنبیهات استصحاب به برکت این سفر زیارت امام حسین، یه تنبیه اضافه شد استصحاب کتابی، آیا درسته یا نه؟